أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی را آغاز کردیم در خصوص این مورد که آیا می شود اعلامیه جهانی حقوق بشر را مصداق سیره عقلا دانست یا نه، و دیروز قرار شد که دوستان یه مراجعه داشته باشن به این مطلب که اون دسته از آقایان فقها و اصولیونی که قائل شدند به اینکه سیره عقلا کاشف از سنت است، چه استدلالی آوردند برای اثبات عدم اشتراط معاصرت. خب دیگه سایر دوستان آقای کوهستان شما مراجعه داشتید؟
اون مرد اسپانی هم با این که سیناغلا رو کاشف از سنت میدونه، معاصرت رو لازم و مشروط شرط نمیدونه.
عبارتی دارید ازشان؟
مطلب که هست این که در واقع خلاصه بحثشون این شد شاعر در واقع دو تا حیث داره، از دو حیث میشه، یکی خود شاعر بودنه، یعنی در واقع تشریع احکام، یکی هم که با اون قابل بودنه که در واقع خود شاعر رئیس عقلان هست، و با این که شاعر میتونه از بابای سیره عقلان مخالفت بکنه و مرجم این که شاعر میتونه که به صلاح این با سیره عقلان به صلاح دارای مسئله مخاصدی هم درش هست، و اگر به طور کلی جای ما نداره که شاعر مخالفت کرده باشه با سیره عقلا، و این عدم رد خودش دلیل بر اینه که سیره عقلا نزد شاعر معتبر و قابل استناد و عمل، ولی اینکه معاصره با معصوم نباشه.
در خصوص عدم معاصرت به نکته در کلام مرحوم آقای اصفهانی برخورد کردید؟
متنشو ترجمه شما برام متنش میشوند که شارع دو حیث دارد، حیث شارع بودن و حیث عاقل بودن. شارع به ما به لحاظ عاقل بودن داخل در عقلا، بلکه رئیس عقلا است. نظام نمیتواند مساله و مواسط عقلایی را نایده بگیرد، درست بعد و برطرف آن حکم کند. بله، شارع به ما و شارع میتواند با عقلا و بناهای عقلایی مخالفت کند، و در جایی که رد نکند حجت است، چه آن سیره معاصر معصوم باشد چه نباشد.
ولی این احتمالا نقل به معناست. این خود عبارت را اگر داشته باشیم، مرحوم آقای محقق اصفهانی جزو کسانی است که دیدگاهش مثل دیدگاه مرحوم علامه طباطبائیه، یعنی سیره عقلا را برمیگردانه به دلیل عقل. حالا باید این عبارت را بیاریم بررسی بکنیم. خب جناب عالی چی دو مراجعه داشتید؟ کتاب الطلاق. بله متنش را من در اختیار دارم، اگر نکته‌ای می‌خواید بفرمایید بفرمایید.
شما اگه می‌خواید وارد بحث اصول بشید، ایشون مثلا طلاق داره مثال می‌زنن که طلاق دارای شرایط و قید مختلفی هستش که از قبل از زمان پیامبر بوده و اسلام دین اسلام مادی اینه امضا کرده، یعنی اینه به عنوان امضایی حساب میکنه. مگه با این که قیود مختلفی داره امکان داره در زمان های آینده هم یک مسائل پیش قیودی داشته باشه، ولی چون شرع بوده اینا امضا کرده، امضای شرع هم به خاطر بنای عقلایی بوده که سیره عقلایی بوده که قبلا بوده. بعد اینجا یه پایین تر که میاد دیگه تقریباً وارد یه بحث اصولی مانند میشه. مثلا دیگه عدم رد شارع، عدم نفی شارع نشانه قبول کردن سیره عقلا هستش. بعد میگی که خب امکان داره که خب زمان شارع شهر اومده این امضا کرده، شاید یه امورات دیگه هم بوده در آینده بیاد که زمان امام نباشه، زمان معصوم نباشه، آیا اون سیره های هم شامل اینا میشه؟ بوده بله این سیره ها شامل سیره اقلایی میشه. چرا؟ چون شهر اومده خودش قواعد کلیه رو به ما گفته، طبق اون قواعد کلیه ما میتونیم سیره بیا برای اقلایی گفتم در زمانهای بعد از ائمه میاد هم میتونیم اونا رو به سیره اقلایی برگردیم و اونا رو برگردیم، چون کلیاتش رو به ما گفته.
بله بسیار
حضرت امام هم که دیدنس کردیم از باب در واقع علم امام وارد عرضه میشن و چون میگن امام علم داشت که در آینده بعد از زمان غیبت مراجعه مردم به علما از سوران باید شروع کنن، دیگه از همین که از ما جای رد کلی نداریم در رابطه با مثلا سیره اقلا، این بنگر اینه که سیره اقلا معتبره بنا که محاصر هم که با امام نیست و دقیقه از امام هم سیره وجود نداشته باشه.
من چند تا نکته را عرض بکنم در باب سیره اقلا. نکته اول این است که عنایت به این مطلب داشته باشید که فعلا ما بنابراین نداریم که یک بحث تفصیلی راجع به حجیت سیره اقلا و شرایط حجیت سیره اقلا مطرح بکنیم، چون موضوع بحث ما فقه حقوق بشر است. ما فقط در قالب این سوال با سیره اقلا بحثمان ارتباط پیدا کرد که آیا ما می توانیم اعلامیه جهانی حقوق بشر را مصداق سیره اقلایی در عصر خودمان بدانیم. بعد اضافه کردیم که اگر بخواهیم از این طریق ورود پیدا بکنیم، با اون دیدگاهی که شرط معاصرت را در حجیت سیره اقلا معتبر نمی داند، بهتر می توانیم وارد بحث بشیم و احتمال حجت دانستن مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اساس این دیدگاه بیشتر خواهد شد. مفهومه که چی دارم عرض میکنم دیگه؟ بله، چون اگر ما قائل بشویم به این که در حجیت سیره اقلا معاصرت شرط است، بدون تردید مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در عصر حضور معصومین ولو به این صورت که یقین داریم تدوین نشده بوده، ولی نزدیک به این مطالب هم در سیره اقلایی موجود نبوده است. یعنی این چنین نبوده که مردم معاصر با معصوم، اقلای معاصر با معصوم به مفاد مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در عصر معصومین اعتقاد و پایبندی داشته باشند. اینطوری نبوده، اینه که مطمئنی. پس تأمل در این قسمت داشته باشید. ببینید اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 تدوین شده، 1327 شمسی، 1327 سال پس از هجرت پیامبر اکرم. قطعا این مواد در اون زمان نبوده، این که محل بحث نیست. محل بحث این است که آیا مفاد این مواد در عصر حضور معصومین بین اقلا مورد قبول بوده است. با کمی تأمل به وضوح به این نتیجه میرسیم که مفاد این مواد هم مورد قبول نبوده، بلکه اقلای اون زمان استدلال میکردن در جهت کاملا ضد با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر. به عنوان مثال یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نفی بردهداری است، نفی بردهداری، در حالی که اقلای اون زمان نه تنها پایبند به برده فروشی و بردهداری بودند، بلکه اصلا استدلال میکردند که باید در جامعه یک گروهی به نام بردگان وجود داشته باشد. با صرف نظر از جهات مذهبی ها به عنوان اقلا استدلال میکردند برای اینکه در جامعه باید گروهی به عنوان برده موجود باشند. خیلی خوب، پس اگر ما در حجیت سیره اقلایی معاصرت را شرط بدانیم، آنگاه قطعاً اعلامیه جهانی حقوق بشر مصداق سیره عقلا نخواهد بود. این واضحه. تنها راهی که ما برای اثبات حجیت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از طریق سیره عقلا داریم آن است که سیره عقلا را حتی در صورتی که سیره مستحدث باشد حجت بدانیم. حتی در صورتی که سیره مستحدث باشد، سیره‌ای که در عصر معصومین شکل نگرفته بوده، یعنی شرط معاصرت را در حجیت سیره عقلا معتبر نشماریم. بسیار، بحث ما در این مورد بود. آیا بر این اساس ما می توانیم اعلامیه جهانی حقوق بشر را دستاورد سیره عقلا بدانیم یا نه؟ این سوالی بود که مطرح کردیم. پس با عنایت به این سوال توجه به این مطلب دارید. ما علل مبنا می خواهیم جلو بریم. علا کدام مبنا؟ علا هذا المبنا الذي يقول بانه لا يعتبر في حجيه السيره العقلائيه شرط المعاصره. بر طبق این مبنا میخوایم جلو بریم. حالا این مبنا مبنای درستی است یا مبنای نادرستی است، اون یه بحث اصولیه که باید در جای خودش مطرح بشه. من عرض کردم دوستان یه مراجعه داشته باشن به اینکه ببینن اساتیدی که قائل شدند به عدم اعتبار شرط معاصرت از چه طریقی جلو آمده اند. و عرض کردیم در زمان حاضر از میان فقهای موجود در عصر حاضر می توانیم اشاره بکنیم به جناب آیت الله شبیری زنجانی، به جناب آیت الله صانعی و به جناب استاد آقای سیفی مازندرانی که اینها قائل هستند به عدم اشتراط معاصرت، در این حال که سیره عقلا را برمیگردانند به سنت، یک دلیل مستقل نمی شمارند. خیلی خوب، من اینجا یک اشاره می کنم به کلام جناب آقای صانعی، منتها قبل از اون یه نکته دومی را هم بگم، بعد نکته سوم را همین کلام آیت الله صانعی قرار بدیم. نکته دوم، آنچه که جناب آقای کوهستانی نقل کردن از مرحوم امام و بعضی دیگر از اساتید هم در کتاب‌های خودشان نوشتن، مبنی بر این که مرحوم امام یعنی امام خمینی قائل بوده است به این که سیره عقلا برای اعتبارش شرط معاصرت لازم نیست. این برداشت از کلام مرحوم امام برداشت صحیحی نیست. مرحوم امام این سخن را یعنی عدم اشتراط معاصرت را در خصوص مطلق سیره عقلایی بیان نکردند، بلکه در خصوص سیره عقلا در مسئله رجوع جاهل به عالم برای اثبات مشروعیت تقلید مطرح کردن. ببینید مرحوم امام در کتاب اجتهاد و تقلید یه سوالی رو طرح میکنن. سوال اینه آیا این نحوه از مراجعه مردم به مجتهدین جامع الشرائط برای اخذ احکام شرعیه را که ما اصطلاحاً تقلید مینامیم میتوان مشروع دانست؟ پاسخ میدن که در عصر معصومین هم مردم مراجعه میکردن به اصحاب ائمه برای به دست آوردن احکام شرعی. این همه اصحاب ائمه که در میان مردم در سرزمین های شهرهای مختلف زندگی می کردن، یکی از کارهایی که بر عهده داشتن پاسخگویی به سوالات شیعیان بود. خب بنابراین چنین سیره‌ای مبنی بر رجوع به علما برای اخذ احکام شرعیه در عصر معصومین وجود داشته است. بعد از آنکه این جواب را بیان میکنن اشکال میکنن، خود مرحوم امام در این جواب اشکال میکنن، میفرماید که یک اشکالی در اینجا وجود دارد و اون این است: رجوع مردم به اصحاب ائمه برای اخذ فتوا نبوده، برای سؤال از حکم شرعی بوده که این آقای صحابی از خود امام معصوم علیه السلام شنیده بوده است و نقل می کرده آنچه را شنیده برای این فرد مراجعه کننده، فتوایی نمی داده. افرادی می آمدن مثلا پیش زراره، پیش محمد ابن مسلم، پیش سایر اصحاب ائمه سوال می کردن در این مورد امام علیه السلام چه می فرماید. او هم مطلبی را از امام علیه السلام شنیده بوده، همان مطلب را برای این سوال کننده نقل می کرده، فتوا نمی داده است، ناقل سخن معصوم علیه السلام بوده است برای این فرد مراجعه کننده. پس نمی توان چنین سیره ای را دال بر اعتبار و مشروعیت تقلید در عصر حاضر دانست، چون در عصر حاضر مردم مراجعه میکنن به فقها برای اخذ فتوا، نه فقط برای نقل روایات ائمه علیهم السلام. این اشکالی است که مرحوم امام طرح میکنن. بعد خود امام به این اشکال پاسخ میدهد، میفرماید درست است که مراجعه به اصحاب ائمه برای اخذ فتوا نبوده و یا غالبا برای اخذ فتوا نبوده، درسته، اما این مسئله مراجعه افراد غیر مجتهد به مجتهد آنقدر مسئله مهمی بوده است که ائمه علیهم السلام حتی با صرف نظر از علم غیب، حتی با صرف نظر از علم غیب، به وضوح می دانستند که در آینده نزدیکی که عصر غیبت باشد مردم ناگزیرن مراجعه بکنن به مجتهدین، نه فقط برای نقل روایت بلکه برای اخذ فتوا. خب مرحوم امام اینجا استدلال خودش را مطرح میکنه، میفرماید که آنچه که در آینده بعد از عصر معصومین قرار بوده اتفاق بیفتد، کان من الوضوح به مکان، از نظر وضوح در یک جایگاه خیلی آشکاری قرار داشته، امر مخفی نبوده، بنابراین اگر چنین مراجعه‌ای که آشکار بوده در آینده مردم به فقها برای اخذ فتوا خواهند داشت مورد قبول ائمه نمی بود، حتما آن را مورد رد و انکار قرار می دادن. نکته دریافتی؟ هر سیره عقلایی را مرحوم امام مطرح نمی کنه، میگه یه دسته از سیر عقلایی هست که قوام زندگی بشر با آنهاست. لا کل سیر العقلایی، بل انما بعض سیر العقلایی التي قوام الحیات الاجتماعی للانسان متوقف علیها. اون دسته از سیر عقلاییی که قوام زندگی اجتماعی انسان متوقف بر اونهاست، این دسته از سیر عقلایی که دارای چنین ویژگی باشند، حتی اگر در عصر خود معصوم هم تحقق نیافته باشند، حجت هستند. چرا؟ نه به دلیل آن که ما در هیچ کدام از سیر و عقلائیه معاصرت را لازم نمیدانیم، نه، بلکه به این دلیل که اصلا اگر شما این سیره عقلائی را حجت ندانید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اختلال نظام زندگی اجتماعی مردم. اتفاقی که میفته اینه، زندگی اجتماعی مردم مختل میشه. عنایت میکنید؟ پس امام نمیفرماید هر سیره عقلائی حجت است حتی اگر مستحدث باشد و شرط معاصرت را نداشته باشد. نه، سیر عقلائی دو دسته هستند. بعضی از سیر عقلائی اگر حذف بشوند از زندگی اجتماعی بشر، اختلالی در زندگی اونها به وجود نمیاد. مثلا حیازت مباهات را عقلا یکی از اسباب ملکیت میدارن. حیازت مباهات را یکی از اسباب ملکیت میدارن. اگر حیازت مباهات را از نظر عقلا که مملک شمرده می شود شریعت قبول نکند، بگیم حیازت مباهات مملک نیست، بلکه چیه؟ بلکه فقط مجوز تصرفه، اما موجب ملکیت نمیشه. یعنی مثلا یه زمینی هست مباه است، هیچ کس نیامده در اون تصرف بکنه، من آمدم در این زمین تصرف کردم، مادامی که تحت تصرف من است میتوانم از این زمین استفاده بکنم. مثلا آمدم توش گندم کاشتم، بعد از یه مدتی رها کردم این زمین را به حال خودش، همین مقدار که من از تصرف در زمین دست برداشتم دیگری میتواند بیا تصرف بکنم. اگر کسی قائل به همچین حرفی بشه، بگه آقا حیازت مباهات مملک نیست، مجوز تصرف است. همین، یعنی شما تا زمانی که از این زمین داری استفاده میکنی مجازی به استفاده کردن، اما اگر دست از استفاده برداشتی دیگری آمد و این زمین را تصرف کرد، بله اون مجاز است این کار را بکنن. اینطور نیست که شما با استفاده کردن مالک بشی. خب اگر کسی بیاید چنین سخنی بگوید، یعنی این سیره عقلائیه را که حیازت مباهات را مملک میداند انکار بکند، مشروعیتش را انکار بکند، آیا اختلالی در زندگی عقلا ایجاد میشه؟ نه، اختلالی ایجاد نمیشه. پس میخوام توجه به این نکته داشته باشید. سیره های عقلایی بر دو دستند. یه دسته از سیره های عقلایی را اگر حذف کنیم در زندگی اجتماعی بشر اختلال به وجود میاد. دسته دیگری از سیره های عقلایی را اگر حذف کنیم، یعنی نامشروع بشماریم، در زندگی اجتماعی بشر اختلال به وجود نمیاد. سخن مرحوم امام ناظر است به دسته اول. میفرماید در دسته اول نیازی نیست که شما برای حجیت این دسته از سیره های عقلائیه دنبال اشتراط معاصرت بگردید. چرا؟ به دلیل اینکه اگر معصوم چنین سیره ای را تأیید نکند، معنایش این است که رضایت داده به اختلال نظام زندگی اجتماعی انسان. و من الواضح، واضح است که اختلال نظام زندگی اجتماعی، ایجاد اختلال در نظام زندگی اجتماعی حرام است. معصوم هیچ وقت رضایت به حرام نمی دهد. والمعصوم علیه السلام لا یرضا بوقوع الحرام. نکته را این آیت فرمودی؟ پس از این باب نیست که کل سیر عقلائیه ولو معاصرت درشان نباشد مستحدث باشند از نظر امام معتبر شمرده می شوند. خیر، اون دسته از سیر عقلائیه که چنین خصوصیتی دارند، عدم مشروعیت آنها، نپذیرفتن مشروعیت آنها موجب اختلال در زندگی اجتماعی انسان بشود. بله.
چون مثلا سیره هایی که احیانا مال منطقه خاصه مثلا کوفه و بستر با مدینه و مکه سرورده اینا هم شامل میشه و هم کلی باشه.
خب این نکته برمیگرده به همون تعریف سیره عقلا. ببینید ما سیره عقلا را اینطور تعریف میکنیم، میگیم ما یصدر عنه العقلا بما هم عقلا تلقائیا، یعنی اون روشی که عقلا فقط از حیث عاقل بودن، فقط از حیث عاقل بودن به طور تلقائی یعنی به طور خود به خودی بدون نیاز به تأمل در پیش میگیرن. عقلای از حیث عاقل بودن، یعنی نه عقلا از حیث بصری بودن، نه عقلا از حیث مسلمان بودن، نه عقلا از حیث عقلایی که در این زمان خاص زندگی میکنند، نه عقلا از این حیث که در این مکان خاص زندگی میکنن، نه عقلا از حیث ایرانی بودن، سفید بودن، سیاه بودن، نه نه، اینا هیچ کدام نباید فارق باشد، نباید در سیره دخالت داشته باشد. اگر شما یه روشی را در میان عقلا یافتید که این روش ناشی از یکی از این امور باشد، یعنی ناشی از نژاد اونها، زبان اونها، مذهب اونها، آداب و رسوم اونها باشد، اسم آن دیگر سیره عقلایی نخواهد بود. اسم آن چه خواهد بود؟ عرف. اسمش عرف. میگن عرف مردم ایران، عرف مردم ایران اینه، وقتی دختر خودشان را شوهر میدن، خانواده دختر را موظف میدانن که برای دختر جهیزیه تهیه بکنن. عرف مردم عراق عکسشه، وقتی دختر خودشان را شوهر میدن، برای دختر دادن جهیزی از سوی خانواده دختر را لازم نمیدانن، بلکه بالعکس میگن خانواده پسر باید جهیزی بیاره. عرف ربطی به سیره عقلا نداره. یکی از علما نقل میکردن که ایشان ایرانی بود، ساکن نجف بود، ساکن نجف یا کربلا، میگفت ما دخترای خودمان را به سبک عراقی ها شوهر میدیم، ولی پسرامون رو سبک ایرانی ها زن میگیم. یعنی از خانواده دختر. بله. خب عرض شد که پس فرمایش مرحوم امام یک برداشت ناسوابی گاهی اوقات دیده میشود در برخی کلمات که از سخن مرحوم امام صورت گرفته و تصور شده که مرحوم امام شرط معاصرت را در سیره عقلا معتبر نمی‌دانند، در حالی که اینطور نیست. اینم مطلب دوم. نکته اول را گفتیم، نکته دوم را عرض کردیم، و اما نکته سوم. نکته سوم این است که برخی از آقایان معاصرین که قائل شدند به عدم اشتراط معاصرت، همونطور که دوستان هم اشاره کردند، برای اثبات عدم اشتراط معاصرت به علم معصوم استناد کردند، به علم معصومین علیهم السلام استناد کردند، گفتند معصومین می دانستند که در آینده چه سیره هایی در میان عقلا شکل خواهد گرفت. پس اگر چنین سیره هایی را معتبر نمی شمردند، لازم بود که در همان زمان، یعنی در همان زمان حضور خودشان، نسبت به عدم اعتبار اون سیره ها مطلبی را بیان بکنند. از جمله کسانی که این مطلب را می شود از کلام اونها استفاده کرد، جناب آقای صانعی است، آیت الله صانعی، در کتاب الطلاق تحت عنوان فقه الثقلین. چند تا از کتاب هایی که ایشان چاپ کردن عنوان عامش فقه الثقلین است، یکی کتاب الطلاق، یکی کتاب القصاص. بله، این که من نقل میکنم در کتاب الطلاق است. به صورت نرم افزاری هم این کتاب را میتوانید در شروح تحریر الوسیله ملاحظه بکنید. یه نرم افزاری هست که نور تولید کرده به نام شروع تحریر الوسیله، و شرحهایی که علمای مختلف بر کتاب تحریر الوسیله امام زدن بر مباحث مختلفش، کار خوبی که انجام شده در اینجا جمع شده با قدرت جستجو و تمام اون امکاناتی که نرم افزارهای نور دارد. در کتاب الطلاق صفحه 10 ایشان اینجور فرمودن، فرمودن بل یمکن القول بالرجوع الى ما عندهم فی تلک الامور و این کانت حادثتن، ممکن است ما رجوع بکنیم به سیره عقلائیه ولو این سیره عقلائیه حادث باشد، یعنی جدید باشد. ولم تکن به مرعا و منظر من المعصومین علیهم السلام، و در مرعا و منظر معصومین نبوده باشد، میتوانیم ما مراجعه بکنیم. بعد مطالبی را اضافه کردن تا رسیدن به اینجا، لا یقال کیف یحصل العلم بالرضا مع عدم امکان الردع لعدم الوجود. سوال کردن که چطور شما میتوانید در سیره های عقلائیه، در سیره های مستحدثه عقلائیه علم پیدا بکنید به رضایت معصومین نسبت به آن سیره، در حالی که آن سیره در عصر معصوم موجود نبوده است؟ چطور می توانید علم به رضایت معصوم پیدا کنید؟ جواب ایشان که عرض کردم به نکته علم امام برمیگردد اینجاست. می فرماید لانه یقال، لا یقال، همچین اشکالی مطرح نشود، لانه یقال، زیرا در جواب ما اینطور میگیم لما کانت الشریعه متکفلتا لكل الازمنه بالضروره والبداهه و ان الرسول الخاتم مرسل الی الناس کافتن کما سرد بهی قوله تعالی الاخر فلا بد من تبیین الاحکام لکل الازمنه به اعطاء القواعد الکلیه و الضوابط العامه و فی الاخبار ارشادات و اشارات الی هذا الامر. خب ببینید دو تا نکته در فرمایش ایشان هست. نکته اول، دین اسلام برای یک مقطع زمانی خاص نیامده، دین جاودان است، بنابراین آنچه را که در اعصار آینده هم اتفاق می افتد باید معصومین مورد توجه قرار بدهن، هم قرآن باید مورد توجه قرار بدهد آنچه را که در اعصار آینده اتفاق می افتد، هم معصومین علیه السلام. این نکته اول در کلام ایشان. نکته دوم، می فرماید به روایات مراجعه بکنید، ائمه در روایات از آینده خبر دادن و برای جلوگیری از برخی مشکلات شیعیان در آینده به اونها دستوراتی دادن. این همون علم امامه. ائمه در روایات به مردم توجه دادند که در آینده چنین و چنان خواهد شد، پس ای مردم برای جلوگیری از بروز مشکلات در آینده اکنون بیایید اینجور رفتار کنید. مثالش، مثلا و فی خبر مفضل ابن عمر قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام، مفضل ابن عمر از اصحاب برجسته امام صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت به من فرمود اکتب و بث علمک فی اخوانک، بنویس آنچه را که اون مطالب علمی را که به دست میاری از امام میشنوی و این علم خودت را در میان برادران دینی خودت منتشر کن. چرا؟ فانه یأتی علی الناس زمانون، زیرا در آینده زمانی خواهد آمد که مردم علم خودشان را از طریق همین کتب به دست می آورند. لا یعنسون فیه الا به کتبهم، مردم علم خودشان را از طریق این کتب به دست می آورند. یعنی حضرت دارد از آینده خبر می دهد. چون در آینده چنین خواهد شد، پس تو از الان بیا مطالبی را که از من میشنوی فقط به خاطر نسپار بلکه بنویس. خیلی خوب، اینم نکته دوم در کلام جناب آقای صالحی. پس یک استدلال برای اثبات اعتبار سیر مستحدثه عقلائیه به نحوی که نیازی به شرط معاصرت نداشته باشد همین است که ما تمسک بکنیم به دو نکته. اون دو نکته چی بود آقا؟ بله، جاودانه بودن و خاتمیت دین اسلام، و دوم علم امام به وقایعی که در آینده اتفاق خواهد افتاد. خب ببینید، همونطور که عرض کردم ما نمیخوایم وارد بحث تفصیلی سیره عقلا بشیم، ولی این نکته کوتاه و مختصر را در مورد همین استدلال من عرض میکنم که مورد عنایت قرار بدید، چون ما علل مبنا داریم بحث میکنیم که آیا اگر سیره عقلای مستحدث را هم معتبر دانستیم میتوانیم بگیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر مصداق سیره عقلا هست یا نه. چون علل مبنا داریم بحث میکنیم دیگه وارد بحث خود مبنا نمیشویم. اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این است، درست است که ائمه علیهم السلام نسبت به آینده علم داشتند، درست است که دین اسلام یک دین جاودانی است، خاتمیت دین اسلام مسلم است، این هم جای شک و تردید نداره. لکن نکته اینجاست، آیا سیره عقلا به ما هم عقلا به خودی خود اقتضاء حجیت را دارد؟ تا ما بگوییم که اگر معصوم نسبت به یک سیره مستحدثه ای که در آینده واقع می شود ردعی نکند، همین عدم ردع برای حجیت آن کافی است؟ به عبارت اخرى، این سخن یعنی سخن جناب آقای صالحی در صورتی قابل پذیرشه که ما یک مطلب را پذیرفته باشیم، و اون مطلب چیه؟ این است که پذیرفته باشیم سیره عقلا به خودی خود اقتضای حجیت دارد، اقتضای حجیت دارد. امام معصوم اگر در برابر این اقتضای حجیت بیاد و یه مانعی قرار بده، مثلا چی؟ مثلا بفرماید این سیره را که در آینده واقع می شود من از همین الان بگم قبول ندارم، لازم هم نیست اشاره به سیره بکنم، یه تعبیری را به کار ببرد که اون تعبیر ناظر به عدم قبول سیره‌ای باشد که در آینده واقع خواهد شد. خوب به عرض من دقت بکنید، ما در صورتی میتوانیم سخن جناب آیت الله ثانی را بپذیریم که قبل از آن این مطلب را پذیرفته باشیم که سیره عقلا اقتضاء حجیت دارد، یعنی به طور معمول ما وقتی با سیره عقلایی روبرو میشویم آن را امر مشروعی حساب میکنیم، مگر آن که به یک ردعی از امام معصوم رسیده باشی. خب عرض من اینجاست، الکلام کل الکلام فی هذا الامر، کی گفته سیره عقلا به خودی خود اقتضای حجیت داره؟ عقلا همانطور که کارهای درستی انجام میدهند، خیلی از کارشان درسته، همونطور کارهای غلطی هم انجام میدهند. این فرمایش یعنی فرمایش های ثانی وقتی قابل قبوله که ما پذیرفته باشیم سیره عقلا اقتضای حجیت داره، در حالی که اینطور نیست. به عبارت فنی اگر بخواهیم بگوییم سیره عقلا حد اکثر چیزی که ایجاد میکند ظن است، زن والاصل فی الظن عدم الحجیه، اصل در زن عدم حجیت است. مگر ما به وسیله سیره عقلا به اطمینان میرسیم؟ این استدلالی که جناب آقای کوهستانی از مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی نقل کردن، شارع رئیس العقلاست. بله شارع رئیس العقلاست، ولکن رئیس العقلا دائما یوافق مع المرؤوسین. آیا رئیس عقلا دائما با مرؤوسین موافقت دارد؟ خیر. سیره عقلا حد اکثر چیزی که برای ما ایجاد میکند ظن است. شما سیر عقلایه را بررسی بکنید، سیر عقلایه تعداد قابل توجهش، سیر قابل پذیرشی نیست، سیر درستی نیست. به عنوان مثال میخوام التفات به این نکته داشته باشید که سیره عقلا بیشتر از زن برای ما چیزی ایجاد نمیکنه. به عنوان مثال، مثلا سیره عقلا استقرار بر این یافته که میزان اندک ربا را بفرمایید جایز می شمارن، میزان اندک ربا را جایز می شمارن. ما می دانیم این سیره عقلاییه مورد انکار شدید معصومین قرار گرفته. من می خوام استدلال من بر این مبناست که وقتی موارد متعدد سیره عقلاییه را بررسی بکنیم، خواهیم دید که سیره عقلاییه حد اکثر چیزی که برای ما ایجاد می کند ظن است، و ظن مشمول اصل عدم حجیت است. پس به صرف انکار نکردن نمیتوانیم اکتفا بکنیم. مثل سایر زنون، در سایر زنون اگر ما در روایت منعی پیدا نکردیم اون زن را معتبر میشماریم؟ نه، بلکه میگیم دلیل برای پذیرش اون زن باید به دست بیاوریم تا زن از عام بودن خارج بشه، بشه زن خاص. زن از عام بودن خارج بشه، بشه زن خاص. پس سیره عقلا، بله اگر شما مبناتان مثل جناب آیت الله شبیری زنجانی انسداد باب علم و علمی باشد، جناب آیت الله شبیری زنجانی قائل به حجیت زن مطلق هستند. اگر کسی قائل به حجیت زن مطلق باشد میتواند چنین چیزی را بپذیرد. اما اگر کسی قائل به حجیت زن مطلق نباشد، زن خاص را معتبر بداند، سیره عقلا حد اکثر چیزی را که برای ما ایجاد میکند یک زن مطلق است، و این ظن مطلق به خودی خود حجت نیست مگر دلیلی برای امضاش باشه، نه صرف سکوت و عدم رد. خیلی خوب، اینم مطلب سوم. انشالله دنباله بحث میفته برای بعد از تعطیلات. بله بله، البته دارم زودتر از اون
چهارشنبه
اول ربیع.
سه‌شنبه
سیوم سفره؟ سفر امسال 30 روزه نوشته تو تقویم. خیلی خوب، پس سفر 30 روزه است. آره. خیلی خوب، یه تعطیلی وسیع با این ترتیب در این میان فاصله میشه. خیلی خوب، انشالله پس در خاطر شریف دوستان باشد، ما بعد از تعطیلات سفر بحث را در باب همین موضوع ادامه خواهیم داد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر را میتوان مصداق سیره عقلا دانست، و یا به تعبیر دیگر دستاورد عقل جمعی انسانی دانست و از این طریق حجیت شرعی آن را پذیرفت یا خیر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.